بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. باب جوامع توحید رسیدیم به حدیث سوم. فتح ابن یزید جرجانی میگه در راه با امام رضا علیه السلام یا با امام هادی علیه السلام در برگشت از مکه به سوی خراسان با هم دیگه برخورد کردیم. من داشتم از مکه میرفتم سمت خراسان، حضرت داشتن میآمدن به سمت عراق. حالا امام هادی ظاهرا بیشتر میخوره باشن یا حضرت رضا علیه السلام، بالاخره یکی از اهل بیت. خب خود شارحین هم اختلاف داشتن که امام رضا هستن یا امام هادی. شدنی هست، از مسیرهایی میشه برای هر دو امام امکانش هست. بالاخره
یعنی راوی همزمان هر دو امام بوده،
راوی در زمان هر دو امام بوده، بله، برای همین امکانش برای که برخورد با هر کدوم از اهل بیت کرده باشه هست. میگه از حضرت شنیدم که حضرت میفرماید که من اتق الله یتقا، کسی که تقوای خدا پیشه کند، از خدا بترسد، خدا را مراعات کند، مراعات میشود. ساده برای این که مطلب روشن بشه بعد توضیح میدیم. اگر شما نسبت هوای بالاتری خودت رو داشته باشی، قاعدش اینه که پایینتری هم هوای تو رو خواهد داشت. یعنی تو نسبت به خدا رعایت کنی، پایینتری تو هم نسبت به تو رعایت خواهد کرد. یه پله بریم جلوتر معنا واضح‌تر بشه. اگر تو رعایت خدا رو کنی میری بالا، به واسطه این تقوا درجاتت میرود بالاتر. وقتی میروی بالاتر نسبت به پایینتری‌های خودت، رتبه بالا رو پیدا می‌کنی، احاطه و سیطره و سلطنت به اونها به یک نحوی پیدا میکنی، باعث میشه اونها هم تو را رعایت بکنند. حالا حد کامل اعلاش برای اینکه روشن بشه اهل بیتن دیگه، تقوای کامل خدا را رعایت میکنند. کل شیئن ذل کل شیئن لکم، همه چیز ذلیل شما اهل بیت است، تحت اختیار شما است، تحت اطاعت شما است. من اتق الله یتقا. مثال دیگه اگه بخوایم بزنیم، اگر شما از خدا بترسی، در روایات دیگه هم داریم، اگر شما از خدا بترسی، خوف داشته باشی از جهنم و این رو عملی کنی، رعایت بکنی، خداوند یک کاری میکنه همه چیز از تو بترسن، یعنی ضرر چیزی به تو نرسه، تو رو در مقام امن قرار میدن. به زبان عرفانی اگه بخوایم بیان بکنیم، اگر شما تقوای خدا را پیشه کنی، یعنی حجاب‌های ظلمانی درون خودت را خرق بکنی، پاره بکنی، کنار بزنی، از بین ببری، نتیجه این میشود که اسماء و صفات خدا در تو متجلی می شود. وقتی تو در تو متجلی شد، تو شدی مظهر اسماء الهی به هر اندازه‌ای، به هر مقداری که شدی، نتیجتاً به خاطر اینکه اسماء الله حاکم هستن، سلطنت دارن، سیطره دارن، مطاعیت دارن، بقیه اشیایی که این مقام رو نرسیدن نسبت به تو حالت چی پیدا میکنن؟ تقوا، یعنی احترام تو رو رعایت کنن، مقام تو رو رعایت بکنن. من اتق الله یتقا و من اطاع الله یطاع. هر کس اطاعت کند خدا را اطاعت می شود. هر کس اطاعت کند خدا را اطاعت می شود. یعنی چی اطاعت می شود؟ معناش یک معناش همین است که نسبت به پایینی های خودش که حساب بکنی، پایینی ها از او اطاعت می کنند. ظاهرش اینه. میشه هم گفت خدا هم از او اطاعت می کنه به یک معنایی با مسامحه، ولی با جمله قبلی نمی خوره. سیاقش به سیاق جمله قبلی نمی خوره. چون جمله قبلی این بود که هر کس تقوای خدا را پیشه کند، خدا هم تقوای او را پیشه میکند، نمیشه با مسامحه هم درست نمیشه. برای همین اینجا هم نمیشه گفت به قرینه سیاق جمله قبلی، اینجا هم بگیم هر کس اطاعت خدا را کند، خدا از او اطاعت میکند. چون این داستانی نقل میکنن که فردی چنین شد و چنان شد و اینا، و طرف بچه رو وسط آسمون نگه داشت، بعد آوردن پیش آیت الله برجلی، یکی از علما، گفتن چه؟ گفت یک عمری من از خدا اطاعت کردم، یک بارم خدا از من اطاعت کرد. یا میگن کشتی داشت چی میشد و فلان میشد و اینها، همه داشتن غرق میشن، یک چی کرد؟ آرام شد. یه دعا کرد آرام شد. یه دفعه طوفان تمام شد. گفتن تو دعا کردی چطور شد؟ گفت یک عمری من هر چی خدا به من گفت گفتم. چشم گارم من به خدا گفتم، خدا گفت. چشم به این معنا میشه خدا اطاعت بکنه. در حقیقت همون اجابت دعاست. حالت بالا به پایینی نداره. ولی چون تقوا درش حالت وقایه و حفظ هست، نمیشه بگیم هر کس خدا را در نظر بگیرد، خدا او را در نظر میگیره، یعنی تقوای او را رعایت میکنه، یعنی خدا نسبت به اون میشود متقی. چنین چیزی چون برای خدا معنا ندارد، پس ما جمله اول رو میگیم هر کس نسبت به خدا تقوا رعایت بکند، پایینی های اون نسبت به اون کس تقوا رو رعایت میکنن، او رو حفظش میکنن، احترامش رو رعایت میکنن، شأنش رو حفظ میکنن. تا اینجا درست؟ شاید، حالا شاید برای خدا هم همینا معنا بشه. اگه ما تقوا رو به معنای احترام نگه داشتن، حفظ شؤونات کردن، حفظ کردن خود از بی‌احترامی به طرف مقابل بگیریم، این خدا هم به این طرف بی‌احترامی نمی‌کنه. خب کسی هم خدا بهش بی‌احترامی نکنه، خب معلوم به چه مقاماتی میرسه دیگه، یعنی اولیاء خدا میشه، ولی خدا میشه. ولی خب بیشتر به همین میخوره. به خاطر همینم اگه اشتباه نکنم گمانم مرحوم ملا صالح مازندرانی زیل همین حدیث همچین نکته ای داشت، حالا یادم نیست، مراجعه کرده بودم اون موقع.
این نمیشه معنی وسیع تری از تقوا اینجا در نظر گرفت که به این معنی که خدا او رو حفظ میکنه.
خدا نه، ببین حفظ. از تقوا ببینید، یعنی من حفظ کنم خودم را، نه شما را. من وقتی میخوام تقوای خدا را پیشه کنم، خدا را که حفظ نمیکنم که، خودم را حفظ میکنم از ورود به کارهایی که خدا را ناراضی میکند. پس خدا هم بخواد خود نسبت به من تقوا رعایت کنه، باید خودش را حفظ کنه، یعنی فعل خودش، ملائکه خودش، زیر دسته خودش حفظ کنه که به من تعرض نکنند. یا مخلوقات خودش رو به یک معنا معنا میده، به این معنا. مثلا خدا، مثلا عرض میکنم، کسی با تقوا باشه، خدا یک کاری میکنه، هیچ وقت مار نیشش نزنه. مثلا کسی تقوای خدا رو پیشه کنه، خدا باعث میشه عقرب چیز نکنه، در تنهایی به وحشت نیفته. مثلا خدا هم این فرد را حفظ میکند، یعنی زیر دسته خودش رو یک طوری تنظیم میکنه که به این ضرری نرسونن. و همینطور من اطاع الله یطاع، هر کس که اطاعت کند خدا را اطاعت میشود، یعنی خدا هم از او اطاعت میکنه به این معنی که اجابت میکنه دعای او رو. یا اینطور معنا کنیم، یا بگیم خدا هم از او اطاعت او مورد اطاعت واقع میشود، یعنی خدا یک کاری میکنه که پایینی ها نسبت به او اطاعت کنند. مثال کسی که عالم بشود و عامل بشود، واقعا عالم ربانی بشود، که یعنی تقوا رو رعایت کرده و خدا را اطاعت کرده، خب خدا هم به بقیه گفته بر او واجب، بر شما واجب چیکارش کنید؟ اطاعتش کنید. بشه عالم، بشه راوی از امام، بشه عالم دین، بشه حکیم، بشه و عناوینی که تو روایت هست، بشه عارف حقیقی، بشه عالم ربانی، اینها خب اطاعت او بر بقیه واجب است، به مقام مطاعیت میرسد. حالا هرچی این من اطاع الله، هر کس اطاعت کند خدا را، وسیعتر، عمیقتر، کاملتر باشه، اون یطاعش قویتر میشه، کاملتر میشه. لذا فرمود در احادیث، حالا خیلی اینجا بحث نمیخوام وارد بشم، میخوام بحث توحیدی رو چیز بکنیم، ورود پیدا کنیم. خیلی روایت داره، مثلا حضرت فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن کسیه اگه به این درخت بگه بیا، این درخت میاد. بعد درخت آمد، حضرت فرمود که نگفتم بیا، برو عقب، درخت برگشت سر جاش. یا فرمود مؤمن کسی است که بر روی آب بتونه راه بره. درست شد؟ یعنی چی بر روی آب راه بره؟ یعنی اون دریا، اون قاعده جاذبه زمین، زمین فلان نسبت به میشه، آره تسخیرش میشه. آره مثل که سخرنا لسلیمان الريح ولسلیمان الريح، باد را تسخیر سلیمان کردیم، باد را در اختیارش بود. به وجه خیلی مقامه ها کسی روی فکر بکنه، یک باری گفتیم توی منبرام اینا گفتم، تسخیر بشود باد برای حضرت سلیمان. شما ببینید نظام باد و رابطهش با گرما، با سرما، با خاک، رابطه باد با آفرین، با درخت ها، رابطه باد با آب ها، چقدر میتونه طوفان ایجاد کنه، مشکلات درست کنه یا خوبی ها درست بکنه. خب این تحت تسخیر سلیمان، سلیمان میداند که کی این باد را به کار بگیرد. این خیلی علمه، بسیار علم. آره تمام اون لوازم و قواعد و اطراف همه رو باید بدونه که بتونه والا خدا اگه تسخیر بکند، یعنی مسخر سلیمان بکند باد به این مهمی را و این باد با این تأثیر گذاره، در حالی که سلیمان نمیداند که کی، نستجیر بالله، نداند که کی باید از این باد استفاده کنه، چقدر استفاده کنه، با چه سرعتی، با چه مثلا آثاری. خب این میشه کار غیر حکیمانه از جانب خود، خود کار غیر حکیمانه نمی کند. پس مسخر کسی کرده است که اون کس میداند که چقدر باید از این، پس تمام قواعد طبیعت رو بلده. حالا اسمش زیست شناسی، حیوان شناسی، نمیدونم طبیعت شناسی، هر چی که هست، معلوم علم و به حد کمال داشتم و امثال اینجور امور. پس میخوام بگم این من اطاع الله یا من اتق الله، هر کس تقوای خدا پیشه کند، هر چی وسیع‌تر و عمیق‌تر و جامع‌تر باشه، اون یتقا و یتاع بیشتر میشود. حالا اینجا جامعش اینه که اگه بخوام اینطوری بگیم، چرا هر کس تقوا پیشه کند مورد تقوا واقع می شود و هر کس اطاعت کند مورد اطاعت واقع می شود؟ چون مظهر اسماء و صفات خدا میشه، مثل خداوند می شود در جایگاه خودش، و اون حالت آمریت و ناهیت و برتری خداوند در این فرد چی میشه؟ متجلی میشه. خلاصه مطلب این است. به خاطر همین اگر کسی بخواد این بحث رو خوب کار بکنه باید بره ذیل کلمات علما و شعرهایی که دادن در یکی حدیث قرب نوافل که من تقرب الیه به نوافل، کسی که تقرب به نوافل پیدا کنه، کنتو سمعه، من گوشش میشم، من خدا، من چشمش میشم، من پای او میشم، من دست او میشم. این حدیث باید کار بشه برای این فقره اول. یکی همون حدیث عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من مرا اطاعت کن تا من تو رو مثل خودم قرار بدم. من به چیز میگم کن فیکون، تو رو یک جوری قرار میدم تا هم کن فیکون کنی. من غنی هستم که فقیر نمیشم، تو رو قرار میدم که غنی بشی که فقیر نشی. من حی هستم که لا اموت، تو رو قرار میدم بشی حی لا یموت. اینطوری انجام میدم، یعنی تو مظهر اسماء و صفات من میشی. بحث مفصلی داره، اصلا نمیخوام وارد بشم، فقط اشاره کردم که همین جملات اول حدیث شریف خودش یک باب مهمه، توحیدی ولایی اخلاقیه. توحیدی ولایی اخلاقی یعنی عرفان اهل بیت، سلوک اهل بیت، ریاضت های اهل بیت با این ادبیات بیان شده. خیلی حدیث مهمی است. بعد حضرت فرمودن که، بعد راوی میگه که فوصل تو، رسیدم به حضرت، این کلام حضرت شنیده بودم یا در همون راه شنیدم، خب نزدیک شدم به حضرت، سلام کردم، حضرت جواب سلام دادن. سپس به من ابتداعا حضرت فرمود ای فتح، فتح ابن یزید جرجانی، من ارض الخالق لم یبالی بسخط المخلوق. کسی که خدا رو راضی نگه داره از خودش، براش هیچ مهم نیست که مخلوق ازش غضبناک باشه یا نباشه، راضی باشه یا نباشه، هیچ براش مهم نیست. کل عالم بهش پشت کنن یا بهش رو کنن، احترامش کنن یا آب دهان رو صورتش بندازن، اگر کسی دنبال این باشه که خدا رو از خودش راضی بکنه، تمام دیگه. خب اینا علتاش هم مشخصه دیگه، چون خالق دیگه، کسی که خالق را راضی کنه دیگه، مخلوق در مقابل خالق اصلا قابل ذکر خیلی مسئله است به لحاظ اخلاقی، کسی اینو باور بکنه. حالا ما میگیم معتقدم هستیم ولی باور نمی‌کنیم. تمام نظام هستی، یعنی تمام هفت آسمان، نه آمریکا، نه انگلیس، نه اروپا، نه چهار تا موشک، نه اینا، نه چهار تا آدم چاقوکش قمکش، اینا نه، کل این نظام عالم هستی، همه بادها، آبها، فلان، همه قدرتها روی هم با هم، گفتیم جلسه قبل نسبت به خداوند چی هن؟ هیچ، قابل ذکر نیستن اصلا. که گفتیم خدا چه عرش و بیافرینه چه پرکا برای خدا مصر، چون کل چی هن؟ کل در حق وجود خودشون ذاتن فقیرن، یعنی از خودشون حتی وجود هم ندارن، وجود خودشون هم مال خودشون نیست، در هر آن نیاز به ایجاد جدید دارن، در هر آن. درست شد یا نه؟ حالا این کسی که دنبال خالق باشه، کل این مخلوقین همه با هم هیچی نیستن دیگه اصلا. درست شد؟ این خیلی مهمه ها، توجه به این مطلب که اگه کسی دنبال رضایت خدا و اولیاء خدا باشه، دنبال اسماء خدا باشه، دنبال به قول ما فعل خدا، امر خدا، ائمه علیهم السلام، انبیا، اون حزب الهی، حزب الله، دنبال اون جهت باشه، حقیقت وجودش و واقعا تبعیت کنه، دنبال رو باشه، کل نظام عالم، نه کره زمین، تمام جنیان، تمام موجودات غیبی که هست، انرژی هایی که هست، هزار اسراری که تو این عالم هستی هست ما نمیدونیم، اینا همه در مقابلش هیچ. لذا امیرالمومنین اصلا فرمود کل جهان عرب رو کنن به من، من در جنگ بهشون پشت نمی کنم، فرار کنم. برای چی فرار کنم؟ درست شد؟ برای همین میگن که آره، میگن که قوت ایمان، هم میگن قوت ایمان، قوت ایمان اینطوره. مطابق توجه به یک نکته ای کرد که اینجا یک مرز باریکی قرآن فرموده پیش میاد که بعضی ها براشون توهم رضایت خالق هم پیش میاد. این هم یک مطلبی است. لذا یحسبون انهم یحسنون نسونا، خودش فکر میکنه داره کار خوب میکنه. من نمونه بارزشو در زمان خودمون که دیدیم، داعشه. میاد برای جان دادن، میاد برای فلان که من زهرم برای رسول الله مهمان بشم، فلان بشم، ولی این دلیل نمیشه، یعنی با ادعا نمیشه، چون انسان میتواند به هر مطلب باطلی خودش را عادت هم بدهد با تلقین، هی توی فازی اینقدر انسان. لذا این نیاز به یک عنایت غیبی الهی داره، بحث خودشو داره. حالا بگذاریم، غرض این که حضرت فرمود کسی که خالق را راضی بکند، لم یباله، اصلا به فکرش نمیاد، یعنی خطور به ذهنش نمیگه. لم یباله یعنی میگن ما به بالی هازا، یعنی تو فکرم نیست اصلا، نیامد به ذهنم. لم یباله به سخط المخلوق، اصلا سخط و غضب مخلوق اصلا به ذهنش نمیاد، که آقای ناراضیش اصلا کی هست که ناراضی بشه؟ چرا ذهن من باید مشغول بکنه اصلا که ناراضی شده؟ خب بشه ناراضی، بشه یا نشه، خوشحال بشه، درست شد؟ مهم نیست. و من از خطل خالق اما اگر کسی خالق را به سخط بیاورد، خدا را غضب کند، خیلی سزاوار. حضرت نمی فرمان قطعی ها، میفرمان خیلی سزاوار است، نزدیک است، شدید است، نزدیک. نمیگن قطعی، اونور قطعیه چون اونور خداست، ولی این طرف چون رحمت خداست ممکن رحمت خدا بگیرش و نشه. لذا اگر کسی خالق را به سخط بیاورد، خیلی سزاوار است که خدا بر او سخط مخلوق را هم مسلط کند. یعنی کسی که خدا را از دست میده، خلق را هم از دست میده. کسی که آخرت را از دست میدهد، دنیا را هم از دست میدهد. یعنی عمدتا نزدیک است که اینطور بشود، ولی اینکه خداوند به خاطر مصالح گاهی لحاظ میکند که دنیاشو داشته باشه طرف، یا حالا رضایت چهار تا مخلوقی رو داشته باشه، دلش خوش باشه به همچین مطلبی. حضرت اینو فرمودن. بعد فرمودن که حالا اینم نکته یه دیگه، یک نکته کاملا اخلاقیه، نکته سیر و سلوکی. حضرت فرمود بعد بلافاصله میرن تو بحث توحید. حضرت فرمود و ان الخالق لا یوسف، خالق وصف نمیشود. یه قاعده ای بوده که ما تو این جلسات نگفتیم، ولی خب یک بحث خیلی خوبیه. ما کلن هیچ اعتقادی نیست که ثمره عملی نداشته باشد. یک. دو، هیچ مطلب اخلاقی نیست که ریشه در اعتقادات نداشته باشه. لذا با یک نگاهی ممکنه کسی نگاه کنه بگه جمله اول ربطی به جمله دوم نداره، چون جمله اول یک بحث اخلاقی صرفه، جمله دوم بحث اعتقادی صرفه. یک نگاه دیگه هست میگه نه، کاملا اینا در هم تنیده شدن. لذا ادبیات اهل بیت هم فراوان در فراوان، اگرچه گاهی فقط اخلاقی صحبت کردن، گاهی فقط اعتقادی صحبت کردن، اما فراوان در فراوان هم مثل این حدیث اخلاقی اعتقادی صحبت کردن. یعنی جملات پیوسته پشت سر هم مخلوطی از مطالب عملی و اعتقادی، عملی و علمی، اخلاقی و معرفتی، هر دوش با هم هست. حالا اینجا حضرت میفرمان که اگر کسی خالق، توجه به خالق، بعد میخوام بگن اگه شما رضایت خالق رو به دست بیاری، غضب کل مخلوقون برات مهم نیست دیگه. چرا؟ بعد میفهمم خالق رو، خالق لا یوسف، قابل وصف نیست عظمت خدا، قدرت خدا، احاطه خدا. درست شد که اگه کل مخلوقات هم از تو غضبناک بشن، بشن، چون در مقابل قدرت خدا اصلا قابل وصف نیستند. لذا حضرت فرمود بله،
هیچ قاعده اخلاقی اولی،
هیچ قاعده اخلاقی، هیچ مطلب اصلا اخلاقی، قاعده که خب اون خیلی باز بالاتر، حضرت ریز یه مطلبی مثلا آقا ناخون تو روز جمعه بگیر، همین همین ریشه در حق اعتقادات داره. یعنی می توانیم کامل به وضوح برسونیمش به توحید. نمونش من میخوام به شما بگم، همین که گفتم به دهانم اومد، به زبانم جاش، ناخن گرفتن روز جمعه نظافت دیگه، یکی از شؤونات نظافت جسمه. جسم شما آفریده کیست؟ خدا، برخواسته از اسرار پیچیده که این جسم آفریده شده. این جسم فقط مثلا قلبش اسرارآمیز نیستش که، حتی ناخونش هم اسرارآمیزه. هست یا نیست؟ باید باور کنه هست. شما سیب زمینی میخوری، سبزی میخوری، چجوری میشه ناخون از این زیر میاد، این زیر تبدیل میشه به ناخون سفت میاد بیرون. درست شد؟ خیلی پیچیده اگه آدم دقت کنه. تبدیل به مو میشه که موهای زائد میشه، این موی سر که. بعد فهمیدن شما روز جمعه اینو کوتاه کن، یعنی روز جمعه توجه داشته باش به این که حتی همین بدن ظاهری عرضیت باید از اضافات و کثافات و فضولات چی بشه؟ پاک بشه. خب وقتی خدایی که میگه شما از اضافات و فضولات بدن عرضی خودت رو چیز کن، فکرت، روحت، اعتقادات، باطنت چی؟ اونا فضولات داشته باشه یا نداشته باشه؟ خب اگه میخوای این کار رو بکنی، زمانش مهم هست یا مهم نیست؟ که چه زمانی قرین بشه وقتی میخوای خودت رو تطهیر کنی؟ روز جمعه. روز جمعه چیه؟ فهمون روزی که جمع کرده خدا تمام مخلوقات رو برای پیمان ولایت امیرالمومنین. پس هر نظافتی، هر تمیزی با امیرالمومنین و ولایت مرتبطه. روح این نظافت ولایت، روح همین ناخون گرفتن، روحش، باطنش اضافات حذف بشه، هرچی مانع، هرچی بی جهت داره از من انرژی میگیره، چون انرژی میبره دیگه، کلی مشکلاتی درست میکنه. نمیخوام وارد بحث پزشکیش بشم، تونتون دارم حرف میزنم که برسیم حداقل این حدیثو بخونیم، حدیث بعدم میخورده بخونیم. میخوام بگم همین ناخون گرفتن، یا سیبیل تو کوتاه کن، یا مو تو کوتاه کن، یا زیر بغلت بو نده، رمضان غسل جمعه میکنین بگین زیر بغلتون بو نده، یکی از علتاش اینه تو روایات. درست شد؟ خب اینا رو اگه که در روز جمعه هم این کارو کنین، نزدیک ظهر هم باشه، همونجوری که نیم ساعت به ظهر مونده، قبل ظهر، همون زمانی که امیرالمومنین و پیغمبر دستشون رو بلند کردن در قدیر، روز جمعه، روز ولایت، سوره جمعه، فلان مثلا، اصلا میبینید تمام اینا با هم تنیده شده است. ظاهرش اینه که فهمودن شما مسجد پای راستتو بذار تو، میخوای بیای بیرون پای چپتو بذار تو، بذار بیرون، دستشویی میخوای بری با پای چپ وارد شو، چون تناسب جنبه یسار و سمت چپ با نجاسات و خباسات و ایناست. شما مدفوعت که ازت خارج میشه، چشمت که افتاد، شما این دعا رو بخون. اللهم انی اعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث از شیطان الرجیم. در این مدفوع، در این فضولات، در اضافات شیطان ببین. اصلا نباید در تو باشه. باید کامل دفعش کنی. بعدش هم فرمود که اونجا که میشینیم خدا یک ملکی رو میفرسته، همه انسان ها فرمود سرش رو میگیره میره پایین که نگاه کنه. لذا فرمود همه انسان ها به مدفوع خودشون نگاه میکنن ناخودآگاه. فرمود یک ملکی سر رو میکشه پایین که نگاه کنه. نگاه کنه که متوجه بشن. متوجه. حالا و و اسرار متعدد میخوام بگم، ریسترین مسائل، من نمونه همجوری اومد به زبانم گفتم، ریسترین مسائل اخلاقی ریشه در حق اعتقادات داره و اون اصل اعتقادات، صمد بودن خدا، وحدت خدا، عدم ترکیب خدا، تمام اینا آثار اخلاقی داره. منتها کسی میخواد که با ادبیات اهل بیت و معارف اهل بیت آشنا شده باشه بتونه استخراج کنه این که خدا مرکب نیست چه ثمره اخلاقی داره. ظاهرش این ثمره اخلاقی نداره، فعلا گفتن معتقد شو، فعلا گفتن تو معتقد شو که خدا مرکب نیست. حالا خدا مرکب باشه یا نباشه مثلا در نماز من چه اثری داره؟ تاجی که در نماز من اثری نداره که به حسب ظاهر من نمیفهمم، ولی چون هنوز زمانش نرسید ما رشد نکردیم. رشد که بکنیم میبینیم کاملا متفاوته که خدا مرکب باشه یا نباشه. خدا مرکب رو نمیتونه انسان اصلا بپرسته، پرستش واقع نمیشه. حالا به جهات یا نمیخوام وارد بشم، میخوام بگم هم اعتقادات کاملا ظهور داره، اصلا اخلاق کل علمش بیرون آمده و زائیده و متولد شده و ظهور یافته و متجلی از چیه؟ اعتقادات. کل اعتقادات هم به توحید برمیگرده. حتی بهترین ادله‌ای که برای لزوم وجود حجت خدا در هر عصری که باید باشه، در هر عصری باید حجت خدا روی زمین زنده باشه، درسته؟ بهترین ادله‌ای که اقامه شده ادله توحیدیه که خدا مظهر لازم داره، یعنی لازم هست برای خدا مظهر باشه. اگر مظهر نباشد فیوزات به زمین نمی آید، منتشر نمی شود و ما داریم میبینیم فیوزات هست، نور و آفتاب هست، هوا هست، همه چیز سر جاشه. پس باید کسی این فیوزات رو بگیره، کسی باید باشه
نظر تامه
آفرین که جمعی فیوزات رو بگیره، فیوزات تکوینی رو بگیره، تشریعی رو بگیره. لذا شما اگه میبینی عقل داری، شعور داری، استعداد داری، باید بدونی یک کسی اینو داره میگیره به تو میده، از کانال یک کس مستقیم به تو استعداد نمیاد. بعد اونم داره، اینم داره، اینم داره، درخت هم داره کار میکنه، مورچه هم داره کار میکنه، همه عالم داره کار خود، یک مرکزی هست که داره تمام. لذا باید یک حجت باشه. میخوام بگم قوی ترین دلیل ها هم دلیل هایی که ریشه در حق توحید و اعتقادات، هرچی درجات اون اعتقادات بره بالاتر و شما بتونی این مطلب تو به اون بالاها و ریشه های اعتقادات برگردونی، این مطلب اخلاقی یا مثلا اعتقادی پایینتر رو بهتر میفهمی، محکمتر میفهمی، با استقامت بیشتر میفهمی، میبینی اصلا غیر از این نمیشه. غیر از اینه، مثلا شما بارها گفتیم یه صفت حکمت خدا، خدا حکیم است، چقدر چیز باش ثابت میشه؟ اون بپذیر خدا حکیم است. حکیم یعنی چی؟ یعنی عالم قادر، هم میداند هم قادر است. خب اینو شما بدانی که بعد خدا حکیمه، یعنی عالم علل اطلاق و قادر علل اطلاق، پس حکیم علل اطلاق، پس خطا نمیکنه، پس لغو نمیکنه، پس سهو نمیکنه، چقدر آثار اخلاقی میاد در زندگی آدم، چقدر نگاه آدم عوض میشه. خدای حکیم داره منو میبینه، داره عالمو میبینه، همه چی داره، چقدر به انسان آرامش میده. پس علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یه ذکر خدا همین اعتقادات حق است. اعتقاد به معارف اصیل میشه ذکر الله. وقتی معتقد هستی اطمینان قلبم میاد، شک نداری در راه خودت، به خطا دوچار نمیشی. پس اینا ربط داره. به خاطر همین حضرت پشت سرش فرمود و ان الخالق لا یوسف الا بما وصف به نفسه، خدا وصف نمی شود، این قاعده اولیه، مگر به آن چیزی که به آن چیز خودش را وصف کند، مگر خود خدا خودش را توصیف کنه. خب اگر خداوند توصیف پذیر باشد ولی ما نمی توانیم خدا را توصیف کنیم، بله ما نمی تونیم خدا را توصیف کنیم ولی خدا توصیف پذیر هست، پس سب می کنیم تا خودش را توصیف کنه، ما هم خدا را بعدش به تبع خدا توصیف کنیم. اما اگر خدا اصلا توصیف پذیر نباشد به هیچ عنوان، اون وقت آنچه که خدا خودش را به آن توصیف میکند دیگه خود ذات خدا توصیف پذیر نیست، پس میشه اسماء و صفات و دایره مخلوقات. پس ما باید صبر بکنیم ببینیم خدا خودش را چطور تعریف کرده، برای اینکه ببینیم خدا، که گفتیم بارها که این قول حق است، روایت متعدد، برای اینکه ببینیم خداوند چطور خودش را توصیف کرده، نگاه میکنیم به زبان اولیاءش، حجتاش، می‌بینیم اسماء خدا رو چطور توضیح دادن، صفات خدا رو چطور توضیح دادن، تفکر در آسمان و زمین رو چطور به ما تعلیم دادن که ما لطافت‌ها ببینیم، دقت‌ها ببینیم، عظمت‌ها ببینیم در عالم. درسته؟ لذا فهمودن هر وقت می‌خواید، روایات متعدد هم داره، هر وقت می‌خواید تفکر کنید در خدا، در خدا تفکر نکنید، در امر خدا تفکر کنید، یعنی در کار خدا، فعل خدا، در نظام مخلوقات. اگر خواستید عظمت خدا رو ببینید، به ذات خدا نمیتونید برسید. شما باید به عظمت مخلوقات خدا نگاه کنید. عرش خدا رو بشناسید، کرسی رو بشناسید، اهل بیت رو بشناسید، ملائکه عظیمه خدا رو بشناسید. درست شد؟ پس اگر این مطلب رو قبول کردیم، اینجا هم جمله همین میشه. خالق وصف نمیشود الا به آن چیزهایی که وصف کرد، به آن چیزها خودش را. خب یک مطلبی هم در ذهنم، نمیدونم بگم یا نگم، بذاریم بگم، حالا ولی ربطی به بحث نداره. به مناسبت به ما وصفه به این نفسه، ما که ما این موصوله هست و چند نوع ما داریم، یک عبارتی هم هست من، ما برای غیر عاقل ها میگن به کار میره، من برای عاقل. یه عبارت معروف، این ربطی به بحث نداره، فقط چون تو ذهنم آمد و شب ولادت پیغمبر اکرم هم هست بگم. جمله رو معمولا یک جمله معروفی هست که من علمنی حرفن فقط سیرنی عبد، هر کس به من یک حرف یاد بده مرا عبد خودش کرده است. بعد سوال کرد یا امیرالمومنین، یعنی میتونه ببره بفروشش؟ عبد یعنی به این معنا؟ حضرت فرمود نه، ولیکن یأمره و ینها، اطاعتش برش واجب میشه، نه اینکه عبدش بشه. درست شد؟ خیلی از این برداشت کردن که هر کس به من امیرالمومنین چیزی یاد بدهد مرا عبد خودش کرده. هر کس، من بهش میگن من، حضورش شما کنم، هر کس یعنی عدات شرطه، هر کس به من تعلیم. بعضی دیگه گفتن نه، این من معناش اینجا هر کس نیست که، چون من دو معنا داره، یک معناش معنی موصوله، آن کس،
کسی که،
آفرین، کسی که به من یک حرف یاد داد، اونم نه یک حرف، حرفن، اون حرف را، که یعنی کی؟ آفرین، پیغمبر اکرم. آن کس که به من اون حرف رو، که تو روایات زیاد داریم، در گوش امیرالمومنین لحظه آخر فرمود یک حرف به من یاد داد، هزار حرف ازش باز شد، از هر کدوم هزار باب علم باز شد. درست شد؟ هر ولی کی میخواد به امیرالمومنین حرف یاد بده؟ بعد حضرت فرمود آن کس که به من حرف رو یاد داد مرا عبد خودش کرد. لذا در روایات دیگه بارها امیرالمومنین فرمود انا عبد من عبید محمد. درست شد؟ حالا و میتونه هر امری به من بکنه، هر نهی بکنه، لذا اطاعت پیغمبر مطلق بر امیرالمومنین واجب بود، خود ازم فهمید. حالا به مناسبت ما و
حدیث پرکاربردی برای روز محلل
استفاده میکنن دیگه. آره، میان عمومیش میکنن دیگه، میگن هر کس هر چی یاد بده.
برای خلق جا داره نه، مثلا برای غیر معصوم
دیگه. آخه همین سوال همینه که مثلا اگر کسی به کسی یاد داد چیزی، آیا واقعا امر و نهی این یاد دهنده برو واجب میشه؟ او باید اطاعت کنه؟
تا چه حدی چه اندازه
اصلا یک چیز مجملی میشه. ولی اگه به این معنا معنا بشه، با توجه به که امیرالمومنین فرموده، حدیث معنا خودشو پیدا میکنه. یه خورده هر کس من چیز، یه حرف من یه دونه حرف، یعنی چی؟
برای دشمن خدا،
یعنی مثلا حالا ما میگیم دشمنای خدا رو اصلا بذاریم که، اصلا بریم تو دایره دوستان خدا. ها الان شما حساب بکن یک معلم کلاس اول دبستان، اطاعتش امر و نهیش بر اون بچه دبستانی واجبه، ولی اون بچه بزرگ میشه بعد مثلا تکلیف میرسیم واجبه، یا بگیم مثلا تکلیف رسیده، ها میره زبان انگلیسی یاد بگیره، حرف دیگه، هم معلم مثلا تکلیف رسیده، هم دانش آموز مثلا تکلیف رسیده، مثلا 18 سالگی میخواد بره زبان انگلیسی یاد بگیره، زبان عربی یاد بگیره، این به این زبان عربی یاد بده، براش واجب میشه هر چی او گفت انجام بده؟ یه خورده این مشکل دیگه، هی باید قید بزنیم باید کوچیکش. اون حدیث از عظمت خودش میفته، ولی اگه بگیم منظور حضرت این بوده که بله آن کسی که، خب مطلب کاملا با سامانه دین درست در میاد. خب حالا به این، بالاخره خدا خالق وصف نمیشود الا به آن چه که خودش را به آن وصف کرده. بعد حضرت فرمود و انا یوسف، چطور ممکن است خدا وصف بشود؟ کجا ممکنه خدا وصف بشه؟ انا یوسف، نه انا نوصفه، نصفه، ما چطور میتونیم خدا رو وصف کنیم؟ نه، چطور خدا وصف میشه؟ خدا وصف وزیر نیست اصلا، چون گفتیم وصف و توصیف مال دوئیته، مال حده، مال صورته، اینا رو قبلا گفتیم. چطور ممکن است وصف بشود اون کسی که حواس، نه فقط حواس ظاهره، تمام حواس انسان عاجز است از این که او را درک بکنند، و اوهام انسان، قواهای خیالی، وهمی، باطنی، عقلی، عاجز است از این که برسد به او. و خطرات یعنی اون ریز به حساب دیدهای ظریف و دقیق، خطورات، اون چیزهای خیلی که حتی انقدر لطیفه و دقیقه که همیشه حاضر نیست نزد آدم، گاهی میاد و میره. یه وقتایی از انسان ذهنش باز میشه یه مطلبی رو میفهمه، همیشه آمادگی فهم و انسان نداره، همیشه در حال قوت بیان، قوت فهم، قوت گیرایی، عمق فهم، دقت ذهن نیست انسان، همیشه حالات انسان متفاوت. خطرات اون حالات خاصه که برای انسان پیش میاد که یه دفعه به قول ما دریچه قلبش و ذهنش و باطنش باز میشه، یه خطوراتی اتفاق میفته. عاجز از خطورات از اینکه خدا رو حد بزنه، والخطرات ان تحده، میخواد خدا رو حد بزنه، اندازه برای خدا تعریف کنه. والابصار ان الاحاطه به، بصرهای قلب و بصرهای چه سر، هر دو طبق روایت اهل بیت عاجز است از اینکه بخواد احاطه به خداوند پیدا کنه. چرا؟ معلوم، به خاطر اینکه خدا جلیلتر است، بالاتر است، عظیمتر است از آن چیزی که وصف کنندگان خدا را به آن چیز وصف میکنند، و علیتر است، عالیتر است، برتر است از اون چه که نعت کنندگان خدا را به آن نعت میکنند و میستایند. نه آفی قربه، خدا دور است در نزدیکیش، و قرب فی نعیه، و نزدیک است در دوریش. پس خدا فی نعیهی قریب، در دوریش نزدیک است، و در و فی قربهی بعید، و در نزدیکیش دور است. این دقیقا این چیه؟ این دقیقا مثل خوبال اول و آخر و ظاهر و باطنه. در این اولیت آخره، در این آخریت ظاهره، در این ظاهریت باطنه، در این باطنیت ظاهره. حالا چرا گفتیم این نکته مهم هست؟ این جلسه قبلی رو نگفتم، دقت کنید، این خیلی نکته مهمیه. چرا خدا در این قربش، بازم میگم دقت کنید، این نکته مهم دقیقه، یعنی خیلی یک قاعده گفتیم، اینا روی قاعده های سوار شده، این جملات از قاعده های دیگه ای بلند شده، اون زیربنه ها رو آدم اگه به دست بیاره هیچ وقتی خطا نمی کنه انشاءالله. چرا خدا در این قرب بعیده و در این بعد قریبه و در این اول آخره و در این آخر اوله؟ چرا؟ چرا؟ به خاطر این که گفتیم خداست که، دقت بکنید من میگم ها، بعد شواهد روایش هم میگم اشاره میکنم، خداست که قرب را قرب کرده و بعد را بعد کرده، خداست که اولیت را اول کرده و آخریت را آخر کرده. یعنی نفس حقیقت اولیت و آخریت مخلوقه، خدا بپا کرده، خدا بناش کرده، درست شد؟ نفس حقیقت ظاهریت و باطنیت مخلوقه. این یک بیان. پس خدا بیرون از ایناست، مثل کیف الکیف فلا کیف له، خدا کیفیت را کیفیت کرده پس خودش کیفیت. این یک منطقی است، حالا به دست آوردن دلیلش بحث دیگه ایه. فعلا از نظر روایات اون چی که خدا اون چیز را اون چیز کرده، اون چیز در خدا راه نداره. اول را خدا اول کرده، ابتدا را خدا ابتدا کرده، پس خود خدا ابتدا نداره. یعنی نه که ابتدا نداره، یعنی برو برو عقب، اصلا ابتدا در خدا مطرح نیست، بعد در خدا مطرح نیست اصلا. نه اینکه اول خدا خیلی قدیمه، همینجور برو عقب، کش بده برو تا بی نهایت، نه فلا ابتدا اله، ابتدا نداره. یعنی اصلا از موتن ابتدایی که در مقابل چون شما ابتدا را نمیفهمی مگر به انتها، اصلا امکان نداره که شما بدون وجود متقابلات مفهومی رو درک کنی، امکان نداره. شما وقتی اول رو میفهمی که آخرم بفهمی، بالاخره یک درکی ازش داشته باشی، شاید توجه الان نداشته باشی، ولی حق میگن اول یعنی چی؟ تا بهت میگن اول یعنی چی، شما از اول یه کش میدی، میاری جلو، میاری چیز بعدش، حالت بعد، اون میشه آخر، میشه دوم. تا در کنار هم دو چیز قرار نگیر درک نمیاد. تا میگن ظاهر یعنی چی، شما دو لایه‌ای میکنی، میری داخل، میای بیرون، میگی این قسمت بیرونی ظاهره، همیشه تو متقابل. حتی میگن وجود یعنی چی، میگن فلان چیز هست، میگی ببین مثلا فلان اینجا نیست، حالا اینجوری بشه میشه هست. یعنی با نیستی، هستی و نیستی رو با هم ما میفهمیم، حتی هستی و نیستی رو با هم ما میفهمیم. لذا ما دقت کنید، نه عدم مطلق را میفهمیم، این مطلب فوق چیز هست، فوق حساب، درون در درون در درون مطالبه، یعنی چند لایه میره داخل یه دفعگی مطلب، نیاز به دقت زیاد داره. ما دو نوع عدم مطلق داریم، مثلا یک عدم مطلقی داریم که هیچگاه ایجاد نخواهد شد، هیچگاه ایجاد نخواهد شد. مثلا مثال میذارم، خداوند مخلوقی برتر از پیغمبر هیچگاه نخواهد آورید. خود میام مثال دیگه بزنم، خداوند پیغمبر اکرم را به قعر جهنم به عنوان عذاب هیچگاه، پس پیغمبر در قعر جهنم در حال عذاب معدوم چیه؟
مطلق،
اصلا امکان نداره، نمیره. ولی خدا قدرت داره ببره یا نه؟ خدا قدرت داره. ولی شریک خدا هم معدوم مطلقه. این معدوم مطلق با اون معدوم مطلق فرق داره. یک چیزی عدم است و هیچگاه این عدم ایجاد نمی شود، مثل رفتن پیغمبر در جهنم، آمدن ابوبکر به علایلین بهش، بلکه به اسفل بهش، بلکه به نزدیک بهش، این محال نیست. معدوم مطلق است اما محال. یک معدوم مطلق داری محال، این معدوم مطلقی که محاله مقابل نداره، اون معدوم مطلق مقابل داشت، این مقابل نداره. حالا سریع میگم رد میشم دیر میشه، درست شد؟ پس ما دو تا معدوم مطلق داریم، یک معدوم مطلقی که عدمش ذاتیشه، یعنی استحاله ذاتیه، میگیم عدم مطلق اما درکی ازش نداریم. تا اینجا روشن؟ وجود هم همینطوره، یک وجودی داریم که وجود داره، ولی اینجوری نیست که وجود داره باید وجود داشته باشه. آره نبوده یا ممکنه نباشه، درست شد؟ ممکنه باشه، این وجوده. یک وجودی داریم که اصلا نمیشه که نباشه، کیه؟
همتراز هم نداره،
همتراز اصلا نمیشه دیگه، همتراز میشه ذات خدا. پس ذات خدا وجود چیه؟ وجوبیه، واجبه، وجود ذاتیه. در مقابل واجب ذاتی عدم ذاتی نداریم، اصلا هیچ عدمی نداریم، هیچی نیست در مقابلش. از اون دویی که نیست ما تعبیر میکنیم به عدم مطلق، تعبیر میکنیم به شریک الباری، تعبیر میکنیم. حالا اینا رو داشته باشیم، باید یک ساعت اینو توضیح بدم، اما به زبانم چون آمد میگم دیگه، حالا شاید قسمت بوده. پس ما دو تا عدم مطلق داریم، دو تا عدم داریم، بساب دو تا هم وجود داریم، یک وجودی که وجود ذاتیشه، یک وجودی که نه وجود ذاتیش نیست، ولی حالا موجوده، ولی وجود ذاتیش نیست، میشه گرفته بشه ازش. تا اینجا درست شد؟ ما مفهوم و حقیقت وجودی که میفهمیم، وجود در برابر اون عدمیه که اون عدمه هم میشه باشه میشه نباشه،
ممکن العدم ممکن الوجود،
حتی بودن یک چیزی که میخوام بگیم هست، ما وجود ذاتی رو نمیفهمیم، ما وجود چی رو میفهمیم؟ عرضی رو میفهمیم، وجودی که از دیگه بهش داده، یعنی وجودی که ابتدا داره، وجودی که حد داره، وجودی بی حد اصلا نمیتونیم دریافت کنیم،
یعنی وجودی که میتونه نباشه،
بله میشده نباشه، یا اصلا واقعا هم نبوده،
دلیل هم میفهمم،
بله در همین میفهمم، بیشتر اصلا نمیتونیم از این مقدار وجود بریم بالاتر. برای همین من همیشه میگم دلالت این وجود به خدا دلالت اشاریه، کمک میگیریم از این وجوده، میخوام بگیم بابا خدا اینجوری نیست وجودش، حالا از خدا چه تعبیری بیاریم؟ میگیم مناسبش همین وجوده، دیگه لفظ نداریم، دیگه مفهوم نداریم، نه فقط لفظ، مفهوم دیگه نداریم. ما اگه میخوام بگیم خدا رو میخوام بگیم اقرار کنیم، باید بگیم به چی؟ خدا اقرار داریم نیست؟ نه، چون داریم با الفاظ و مفاهیم که خودمون سر و کار داریم حرف میزنیم، میگیم خدا هست، ولی هستیش از این جنس هستی که ما میفهمیم نیست، چون مقابل ما نیستیه، درون ما نیستیه، ما ابتدا داریم، ما امکان زوال داریم، ما محدودیت داریم، ولی میخوام بگیم اون کسی که ما رو به پا کرده حد نداره، اول نداره، آخر نداره، تعدد نداره، دو نداره، مقابل نداره. از این لفظ وام میگیریم، از لفظ وجودی که نزد ما هست و معروف ما هست و مفهوم ما هست که در برابر عدمه، در مقابل عدم هست، میشود باشد میشود، از این وام در حقیقت ما مناسب ترین لفظ را برای اطلاق به اقرار به خدا لفظ وجود میابیم، لفظ شیء میابیم، شیء چیز. میگه خدا یک چیزی به خدا بگم، میگه چرا میگی چیز آخه؟ تو الان تو هر مخلوقی دست بذاری چیزه، میگه بله، هر مخلوق دست روش میگه چیزیه، میگی خدا این مثل اینه، میگی نه، ولی دیگه چون این شی خیلی عمومیت داره، همه جا رو گرفته، یک حالت عمومیتی داره که دیگه به هر چیزی که حظی از وجود داشته باشه تو میگی چیز. من میخوام میگم خدا چیزه، یعنی واقعا وجود داره، درست شد؟ از لفظ چیز و شی وام میگیرم، منتها میگم لاک الاشیا، این همین شیء اون
لاکل اشیا بردار، بذار موجودان لاکل موجودات، وجودان لاکل وجودات، عالمان لاکل علما، قادرون لاکل قدرا، قادرین مثلا، اولون لاکل اولایی که ما میفهمیم. بلاز اهل بیت از این اولون لاکل اول گفتن اولون فی این آخریته، به جایی که بگم مثل بقیه اولانه، چون بقیه اولا که اولش این آخرش نیست که، همون شیء اون لاکل اشیا آمده شده هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همون شیء اون لاکل اشیاه، درست شد؟ همون آمده شده قریبون فی بعده بعیدون فی قربه، چون تمام بعیدهایی که ما میفهمیم در قرب نیست دیگه، بعید که قریب نیست که، هر چی عقلی باشه ذهنی ما، هر جور بعیدی که تو فرض میکنی در حیث بعدش که قریب به تو نیست که، در حیث قربش بعید از تو نیست دیگه، قریبه دیگه، نزدیکه. ما میخوایم بگیم خدا قریبیه، نه مثل این قریبایی که تو میفهمی، ما فقط لفظ قریبونو برداشتیم گرفتیم میخوایم ببریم اونجا،
جمع نقیزه نیست.
آفرین. ما فقط از این لفظ قریبی که تو میفهمی ما یک وام گرفتیم، میخوایم بگیم بابا قریب به تو قریب چیه، رگی گردنت دیگه اینجا، درسته؟ چقدر به تو نزدیکی، میخوام بگیم خدا از تسلط به این ذهنت، فکرت، علمت، قدرتش به تو نزدیکتره از این، فقط همین مقدار معنای قرب رو بگیر، منتها قرب خدا در مقابل بعد نیست، لذا در عین قریب بودن بعیدم هست. بعیده یعنی چی؟ میخوام بگیم چیزی که اصلا بهش دسترسی نداری، نمیفهمیش، چی میگی؟ میگی بعیده دیگه. این منتها این بعید در مقابل چیزی که میفهمیه که غریبه، چیزی که میفهمی غریب، تو این مقدار بعیدو بگیر، منتها بعید خدا مثل بعیده که تو میفهمی نیست، چون در مقابل بعیدی که تو میفهمی غریبه، ولی در مقابل بعید بودن خدا غریبی نیست، لذا خدا قرب بشه این بعدش، بعدش این قرب بشه، لذا الفاظی که به خدا اطلاق میشه باید مجرد بشه، خالی بشه از این مقابلات، الفاظ کمالیه همش اسم خداست، منتها خالی بشه از مجردات، چی؟ مجرد بشه از متقابلات، تقابلش یاد برداری. لذا اگر کسی دقت بکنه، این قریبون فی بعده، بعیدون فی قربه، اولون فی آخریته، آخرون فی اولیته، ظاهرون فی بطونه، باطنون فی ظهور، این تعابیر روایت ها، داخلون فی الاشیا، خارجون الاشیا، تمام اینا همون شیء اون لاکل اشیاه، همین که خدا دو نداره، همون صمدیته، همون لم یکن له کفوا احد، اگر باز بشه که لم یکن له کفوا، یعنی چی دو نداره، یعنی چی اینا باز بشه، ببینید تمام اینا از تو همون داره میاد بیرون، از تو همون قاعده ریشه‌ای بالا. خب تا اینجا درست. حالا یک بحثی هم اشاره چون کردم اینا بگم، گفتیم یک وجود مطلق داریم که اصلا قابل درک نیست، ما برای اشاره به او وام میگیریم الفاظ رو از اینجایی که مقابلاته و به او اطلاق میکنیم. عدم مطلق هم همینه، ما عدم مطلق اصلا نداریم، ولی برای اشاره به اون حقیقت که عدم، ببین هرچی خدا از اون طرف وجود مطلقه و هست، عدم مطلق نیست محضه، درست شد؟ ما چون ذهنمون گیره میایم از عدمهای مضاف وام میگیریم، اشاره میکنیم، ولی شریک الباری اصلا قابل فهم و قابل تصور نیست که لفظی بخواد براش بشه. پس فلواقع لفظ شریک الباری، دقت کنید مطلب ها، اینا واقعا مطلبه، اون مطلب اینه، مطلبی که عرض میکنم مهمه، شریک الباری اسم است برای یک حقیقتی که یک نحوه از وجود داره، ولی چون دیگه در نهایت اینه که قابل ایجاد شدن نیست، اسمشو ما میذاریم شریک الباری برای اشاره به اون وجود مطلق. میخوام بگیم خدا یکیه، برای یکی بودن خدا یک حقیقت و یک مفهومی در عرصه متقابلات میسازیم در ذهن، اسمشو میذاریم شریک الباری و میگیم این نیست، این نیست اصلا، ما شریک، اصلا میخوام بگم اون حقیقت چون خدا برابر نداره، شریک الباری اصلا اسم یک حقیقتی نیست، نه مفهومه، نه تصور ذهنیه، نه خیالیه، نه عقلی، هیچ چیزی اصلا نیست. ولی شما از شریک الباری چیزی میفهمی یا نه؟ بالاخره چیزی میاد تو ذهنت یا نه؟ اون اصلا چیه؟ اون خودش یک مخلوقه. بالاخره شما از شریک الباری یک دریافتی داری یا نه؟ اون مخلوقه. اون شریک الباری حقیقی نیست، اون در عرصه مخلوقاته. حالا این یک نکته ها، نکته دیگه هم داره، شریک الباری بحث داره. آره. این شریک الباری هنوز بحث داره ها، یعنی کسی اگه وقت فایل گوش داد نگه آقا این سوال اون سوال فلان 10 تا سوال پیش اومد، شاید بنده حالا متوجه اون سوالا باشم، نمیخوام الان واردش بشم، ولی فقط میخواستم این تلنگر بخوره به ذهنتون که در مقابل وجود که ما کردیم، وجود مطلق و وجود ذاتی و وجود غیری، وجود مقابلات و غیر مقابلی، در عدم هم این مسئله هست و در عدم یک تفاوتایی داره. خیلی این مسئله، چون رو عدم هم فلاسفه خیلی بحث کردن، عدم مطلق داریم، عدم نسبی داریم، عدم مضاف داریم، عدم عدمی داریم، عدم و عدمی، بعد بردن ربطش دادن با اعیان ثابته، باز یک ثابتاتی داریم که نه موجوده نه معدومه. خیلی اینجا بحثایی هست، اگه خوب اینا کار بشه و فهمیده بشه خیلی. به خاطر همین حضرت فرمود خدا در قربش بعد داره و در بعدش قرب داره، و کیف الکیف، خدا کیف را کیفیت کرده پس به او گفته نمیشود کیفه، و مکان را مکان کرده پس به او گفته نمیشود کجا. پس خدا، این تعبیر یادتون نره، منقطع الکیفوفیه والعینونیه، اصلا حق معنای کیفیت و عینیت یعنی عینه کجاییت از خدا منقطعه، در اونجا اصلا راه نداره. همینطور قرب، همینطور بعد، همینطور اول، همینطور آخر، همینطور ظاهر، همینطور باطن، همینطور علومی که ما میفهمیم، همه اینا اصلا در ساعت خدا من راه نداره، چون علم را خدا علم کرده، قدرت را خدا قدرت کرده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.